بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بغلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما هاتبهی الملک. به رسم ادب سلام میگم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی. خدا رو شکر از اینکه عمری دست داد تا در پنجشنبه دیگه خدمتگزار شما باشیم از طریق شبکه جهانی ولایت و بتونیم برنامه پرسومان تاریخی رو تقدیم محضر شریف یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی بکنیم. همچنان در شعبان المعظم عزیز هستیم، انشالله که از لحظه لحظه برکات ماه رسول مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بهترین بهره ها رو ببرید و در لحظه های خاص بندگی خودتون، خدمتگزاران خودتون در شبکه جهانی ولایت رو و این برنامه رو دعای خیر خودتون محروم نکنه. امشب هم به رسم ادب در خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری هستم تا لحظه دیگه باشون صحبت میکنیم و از شما بینندگان عزیز گرامی چه بزرگوارانی که از طریق پیج اینستاگرام شبکه جهانی ولایت به صورت برخط و لایو همراه هستن با این برنامه و چه بزرگوارانی که خب از طریق گیرنده‌های خودشون ما رو تماشا میکنن میتونن پرسش‌های خودشون رو مطرح بفرمایند، ان شاءالله پاسخگوی شما خواهیم بود. آقای دکتر سلام بر شما و وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور ارزشمند شما جناب آقای خانی و شما بینندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. از خداوند متعال توفیقات روز افسون و تأییدات و نصرتش رو طلب میکنم برای همه شما عزیزان در آستانه میلاد مسعود ولی نعمتمون امام اسد جل الله تعالی فرجه هستیم. نصرت ایشون رو، عنایات ایشون رو برای همین شما عزیزان طلب میکنم در خدمت.
انشاءالله که موفق و پیروز باشیم. خب سوالهای بسیار زیادی به دست ما رسیده جناب دکتر جباری عزیز. اولیش یه خواهر بزرگواری است که به صورت صوتی برای ما ارسال کردن در مورد حجاب است. اگر موافق باشید با همین مطلب آغاز بکنید. دوستان از این کلیپ رو پخش بکنید، یعنی فایل صوتی رو.
با سلام، میخواستم بدونم که آیا درسته که ما در زمان پیامبر صلی الله علیه یا امام علی علیه السلام هیچ برخوردی با بی‌حجابی نداشتیم؟ ممنونم. قربان‌زاده هستم از خراسان جنوبی شهر بیرجن.
خیلی متشکرم از شما خواهر بزرگوار و در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. سوالی که خواهر عزیز مطرح کردند به نحوی شبهه رایجی است. امروزه خب میبینیم که کسانی بحث حجاب اجباری رو مطرح میکنن و برای مقابله با مسئله حجاب و تسامح، تساهل در ارتباط با این واجب مسلم الهی عقب گردی میکنن به صدر اسلام و تلاش میکنن که به نحوی اثبات بکنن که در صدر اسلام بحث اجبار و الزام به مسئله حجاب وجود نداشته و حکومت جمهوری اسلامی است که این رو در واقع الزام کرده. لذا خواهر محترم سوال خوبی رو مطرح کرده. من یه مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم و دو سه تا روایت و همطور آیاتی که مرتبط است با این بحث مدار تا فضا برای عزیزان بیننده روشن بشه. نکته این هست که در صدر اسلام وقتی که به تاریخ عصر جاهلی مراجعه میکنیم، همینطور تاریخ صدر اسلام چه در جزیره العرب و چه در مناطق اطرافش، مناطق اطرافش چه روم و چه ایران عمدتاً اینجا، حالا جاهای دیگه با فراز و نشیب‌های مسئله حجاب وجود داشته. شواهد متعددی وجود دارد. همین تصاویری که وجود داره از زنان ایرانی دوره ساسانی و قبل از اسلام، تصاویری که وجود دارد از فضای روم، حضرت مریم سلام الله علیها در تصاویری که خود در مستندات تاریخ وجود دارد بانوی محجبه‌ای بوده و متاسفانه بعدها ایشون رو به گناه‌های دیگری کشیدند. خود در حال حاضر راهبه‌ها در کلیسا دارای حجاب هستند. این ریشه در کجا داره؟ واقعا سوال جدی است. راهبه‌ها در کلیسا الان اینها بی حجاب نیستن، دارای حجاب هستن. الان کسانی که پایبند به آیین یهود هستن چه در اسرائیل چه در امریکا، خب مشخصه دیگه این تصاویر و فیلم ها و اینها کاملا هست، حجاب کامله، مثل زنان چادری خودمون دارن که اگر شما ندونید این خانم یهودیه ممکنه فرقی قائل نشید بین اینکه این آیا مسلمان یهودی است، اصلا قابل تشخیص نیست. و اینها همه حکایتگر اون پیشینه تاریخی است. بنابراین چه در فضای روم، چه در فضای ایران و چه در فضای جزیره العرب، شواهد تاریخی در ارتباط با جزیره العرب هم همین رو تأیید میکنه. حجاب وجود داشته، ابزار حجاب و لباسی که اون حجاب رو تأمین کنه وجود داشته. من حالا آیاتی که در ارتباط هست رو خدمت عزیزان اشاره میکنم. در قرآن کریم در آیاتی به بحث حجاب عنایت کرده، سوره مبارکه نور شود که آیات 30 و 31 مسئله حجاب رو بهش عنایت کرده، سوره مبارکه احزاب باز به هم ترتیب آیه 59 و 60 و 61 سوره مبارکه احزاب به مسئله حجاب توجه کرده. در هیچ یک از این آیات حجاب به عنوان یک امر تأسیسی مطرح نشده. امر تأسیسی یعنی امر ابتدایی، حادث، یعنی چیزی که پیشینه نداشته، بلکه در این آیات اصلا در هر جای قرآن زرس قاطع میشه گفت، در هر جای قرآن که به مسئله حجاب توجه کرده به بهبود حجاب تذکر داده، نه اصل حجاب. و این نشون میده که اصل حجاب در اون زمان وجود داشته، خمار به عنوان مقنعه وجود داشته، جلباب به عنوان چادر وجود داشته، اون به اصطلاح پوشش رویین که خانم ها می پوشیدن جلباب ازش تعریف می شد. در تعریف لغوی ملحفه تعریف شده، ملحفه ملافه خودمون دیگه، این که چون سر تا پای بدن رو می پوشانه جلباب رو به ملحفه معنا کردن و خمار همینطور. عزیزان میتونن به قرآن مراجعه بکنن، سوره مبارکه، حالا دوستان سوره احزاب را آوردن، آیه 59 سوره احزاب، یا ایها النبی قل لازواجک. من همینجا توجه میدم عزیزان بیننده رو، خواهر گرامی رو، به همین تعبیر قل. ببینید در این جور جاها خداوند متعال به پیامبر اکرم میفرماد که بگو. خب با توجه به شأن رسول خدا صلی الله علیه و آله که صرفا شأن بلاغ و ابلاغ نبوده، شأن اجرا هم بوده، آیا پیامبر اکرم فقط موظف بوده به این که بیاد توصیه بکنه؟
عبارت یک دستورالعمل بوده.
بله، یعنی پیامبر اکرم ولو دستور بده اما ضمانت اجرا برش وجود نداشته. مثلا پیامبر اکرم اینجا اگر بگیم که بله پیامبر فقط خواست بگه که توصیه اخلاقی بکنه به زنان، در همه موارد دیگه هم باید بگیم همینطور دیگه، پیامبر اکرم آمده بگه ای مشرکان قریش لطفاً بت پرستی نداشته باشید،
وظیفه تمام
و تمام بشه، آیا این بوده یا اینکه نه افسون بره. پیامبر اکرم اقدام اجرایی کرده، پیامبر اکرم با فساد مبارزه کرده، با ربا مبارزه کرده، با عرض میکنم که زنا مبارزه کرده، با بت پرستی مبارزه کرده، با قماربازی مبارزه کرده، مبارزه عملی کرده رسول خدا. مثلا این قول های قرآن که پیامبر میگه بگو، یعنی بگو دنبالش هم برو دنبال اجرا. شأن پیامبر، اصلا رسولانی که آمدن و خداوند شأن حاکمیت براشون قرار داد لازمش همینه. بحث عرض میکنم که الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. خب قطعا شامل پیامبر اکرم میشه و همه کسانی که به تعبیر قرآن مکناهم فی الارض در سوره مبارکه حج، الذین ام مکناهم فی الارض، کسانی که اگر ما به اونها مکنت در زمین دادیم، قدرت دادیم، حکومت دادیم، اقام الصلاة اقامه نماز میکنن، یعنی زمینهای اقامه نماز، و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر لازمش کار اجراییه، فقط توصیه نیست، نهی از منکر لازمش وارد عرصه بشه گام به گام. لذا توجه به این قول باید کرد، یا ایها النبی قل لازواجک، ای پیامبر به هم، یعنی از نزدیک شروع میشه، از خودت شروع کن، به همسرانت بگو، قل لازواجک به همسرانت و بنات که دخترانت و نساء المؤمنین، به زنان مؤمنان، پس همه رو شامل میشه، که چکار کنن، یدنین علیهن من جلابی بهن، این جلا نمیگه به اینها بگو که جلباب به کار ببرن، چون پیدا با جلباب آشنا بودن، بگین جلباب هایی که کار برای اینها رو به خود بپیچن، یدنینه به خود نزدیک، ادنا نزدیک کردن، به خود نزدیک کنن، چون گاهی رها میکردن، رها میکردن، اون حجاب لازم تأمین نمیشد، به خود نزدیک کنن این جلباب ها را، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اینها رو میرسند به این که ان یعرفن، به چی؟ به این که اینا عفیفه هستن، اینها متدینه هستند، اینها طالب فسق و فجور و فساد نیستند. الان هم همینطوره دیگه، یه بانوی دیدم دیگه تو بعضی از این کلیپ هایی که تهیه میشه در کشورهای غربی، مثلا یک زنی با بدون حجاب در پیاده رو راه میفته، هر شبت که خب چقدر
تعرض
میشه. اما وقتی همون زن با حجاب حرکت میکنه کسی سراغش نمیاد. به تعبیر شهید مطهری این حجاب به افراد مزاحم و مریض القلب فریاد دور باش دور باشه، که این هیته را تو را راهی در این قلم رو نیست. و عرض کنم که این دقیقه همین چیزی که آیه میخواد بفرمه، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، این نزدیک به این است که اینها شناخته به عفاف بشن و مورد اذیت واقع نشن. یعنی بانوانی که واقعا آرامش اجتماعی خودشون رو هم که میخوان ناچارن سراغ بحث پوشش و حجاب برن، و هر چه که اینقدر رفت سراغ عریانی و بد حجابی امنیت. جالب من همین دیشب یه تصویر از فرانسه میدیدم که توی پیاده روی در فرانسه که تابلو زده و سمت راست خانم ها سمت چپ آقایون، خیلی تعجب کردم. یعنی ناچارن برای اینکه زنها در پیاده روها در
دچار
اذیت نشن و ایزا مردان نشن، پیاده روها رو جدا کرده. اینو در محافل اسلامی نداریم، چون انقدر تربیت مسلمان ها به حمدالله به برکت قرآن خوبه که تو به هر حال جامعه زنها اینچنین احساس ناامنی نمی کنن که الان در غرب دچار ناامنی شدن. و این دقیقا برخلاف اون چیزی که تا به حال تبلیغ می کردن که بله غربیان چون چشم و دل سیرن لذا متعرض زنان نمی شن، در حالی که خب عملا می بینیم که این رو چون عمل به قرآن نکردند و هر کس که نکنه نتیجه همون ناامنی میشه. ذالک ادنا ان یعرفن، این حجاب موجب میشه که اینو شناخته به عفاف بشن، فلا یؤذین، اذیت نشن به افراد مریض القلب سراغشون نیام. و کان الله غفورا رحیما. خب حالا آیه بعدی در واقع به نحوی پاسخ خواهر گرامیه که میفهمد که لئن، آیه 60 سوره احزاب، لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه، افراد مریض القلب، افراد منافق. چون روایت هست که اینها میومدن برخی از این جوانای هرزه منافق شبها به خصوص که بانوان میومدن به سمت مسجد النبی مساجد مدینه برای نماز، سر راه متعرض اینها میشدن. اول میاد قرآن به سراغ اون خانم ها میگه شما اول حجابتون رو محکم کنید، بعد میره سراغ تهدید اینها. خب این تهدید در واقع اقدام عملیه،
بازدارنده،
اقدام عملی است، دستور به اقدام عملی قرآن هست که با اولا بعد حجاب مقابله بشه، ثانیا با متعرضین به بانوان. اگر لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه، این افراد مریض القلب و کسانی که ایجاد تزلزل روانی در مدینه میکنن، لنغرینک بهم، ای پیامبر تو رو تحریک میکنیم بر ضد اونها. ثم لا یجاورون که فیها الا قلیلا، اینها رو تو دستور میدیم که اینها رو تبعیدشون بکنی، دیگه مجاورت تو رو در مدینه نداشته باشن. ملعونین، اگر بخوان بیشتر برن سراغ فساد اجتماعی، ملعونین اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا، نوبت به اونجا ممکنه برسه که دستور مواجهه شدیدتر با اینها بدیم که آیه 61 این رو در واقع بیان میکنه. این یک آیه است که بحث جلباب درش مطرحه. آیه 30 و 31 که سوره مبارکه نور هم بحث خمار مطرحه، یعنی اون مقنعه. قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، جالب قبل از این که دستور به حجاب خانم ها رو بده، به مردان میگه شما چشماتون از حرام فرو بپوشید. به مؤمنین بگو غض بصر داشته باشن. غض بصر فروکاستن از دید هست، نه غمز عین. غمز عین چشم بستن هست، ما موظف به بستن چشم نیستیم. تو خیابون و پیاده رو و هر جا که ما حرکت میکنیم مکلف نیستیم که به نامحرم نیستیم چشما رو ببندیم، بلکه فرو بکاهیم محدوده دیدمون رو،
یعنی تصویر سازی نکنیم
و محدوده حرام رو از محدوده دیدمون خارج بکنیم. با یک مختصر حرکت عضله چشم این تحقق پیدا میکنه. یغض من ابصارهم، غض معنی کاستن، از دیدشون بکاهن، یعنی حرام رو از دیدشون خارج بکنن. و یحفظ فروجهم، پاک دامن باشن. ذالک از کالهم، این به طهارت اینها و تزکیه اینها نزدیکتر است. ان الله خبیر بما یصنعون، همین دستور رو به زنها میده. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، زنها هم این چنینی حق داشته باشن نگاهش رو باز بکنن به نامحرم، هر گونه نگاه همراه نگاه آلوده ای رو داشته باشن. و یحفظن فروجهن، زنها هم پاک دامن باشن. ولا یبدین زینتهن، زینتهاشون رو آشکار نکنن، که در مفهوم زینت گفتن تمام بدن زن زینت هست، چه موهای زن، صورت زن، بدن زن زینت هست، آشکار نکنن الا ما ظهر منها. این الا ما ظهر منها در واقع دستور قرآن هست، یعنی استثناء قرآن هست برای اینکه زنها در عسر حرج نیفتن. لذا الا ما ظهر منها رو در روایت گفتن همون وجه و کفین، کفین دست و صورت. اینم باز گفتن در صورتی که زن احساس میکند که از این ناحیه ایجاد مفسده میشه، حتی الامکان پوشش وجه و اینها داشته باشد. مثلا روگیری که حالا نه مراد ها پوشیه شاید خیلی الزام نباشد، اما بالاخره روگیری که زنان متدین دارند و داشتن، این به هر حال چیزیست که تأمین میکنه این رو. این چنین نیست که بگیم که بله هر زنی با هر وضعیتی و هر ظاهری میتونه صورتش رو کاملا باز بگذاره. خودش باید وضعیت خودش رو ببینه که اگر دید جایی برای موجب نگاه های خیره و آلوده میشه، حتی امکان اون پوشش رو داشته باشه. از کنم که ولی ابن زینتان بعد میاد استثناها رو بیان میکنه، الا ما ظهر منها ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن. این خمر جمع خمار یعنی مقنعه ها، چون که اصلا در سبب نزول این آیه ذکر شده که در مدینه قبل از نزول این آیه زنها خمار داشتن، اما این گردنها رو خیلی مقید نبودن خیلی بپوشونن، و لذا این آیه نازل شده که این خمارها رو بزنید. این بزنید معنی زدن نیست، بلکه تأکید بر قرار دادنه. ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، جیب یعنی گریبان. این مقنعه ها رو بر روی گریبان های خودشون قرار بدن که اینجا پوشیده باشه. ولی یبدین زینتهن الا لبعولتهن. بعد دیگه مردانی که استثناشن مثل شوهران و پدران و پدر شوهرها و فرزندان و عرض میکنم که فرزند خوانده ها و برادران و اینها، اینا رو دیگه در این آیه استثناء کرده. و آخر آیه هم باز یک تعبیری دارد که حکایت از این دارد که زن از هر گونه رفتاری که موجب تحریک باشه باید اجتناب کنه. ولی یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. وقتی راه میرن، چون قدیم خلخال بوده، الان هم خب جاهایی هست و پاهاشون خلخال، مثلا این خلخال ها پاهاشون اونچنان به زمین نکوبن که سر و صدای این خلخال ها موجب جلب توجه نامحرم بشه، که مفسران از این تعبیر استفاده کردن. هر گونه رفتار منحصر به بحث به اصطلاح خلخال نیست، هر گونه رفتاری که محرک باشه، چه در نوع کلام چه در نوع رفتار، مثلا اینها پوشش و اینها، این ممنوعه. خب من این آیات رو عرض کردم، خب به یک دو تا روایت هم اشاره بکنم، چون به هر حال بحث مهمی خواهرمون سوال کردن، بحث روز هم هست، مدام مستنداتش رو شما عزیزان داشته باشید. ببینید ما درباره این، پس فضای مدینه، فضای صدر اسلام این چنین بود، مسئله حجاب این چنین نبود که مثل امروز بی حجابی باشه، نهایتا بد حجابی بود که با این تأکیدات قرآن در واقع میخواد این رو اصلاح بکنه. و پیامبرم همونطور که عرض کردم مکلف بود به اینکه اقدام عملی بکنه، تذکر بده همراهش اگر کسانی، قصه امروز اگر اون زمان وجود داشت، چون قطعا پیامبر اکرم اقدام شدیدی میکرد، یعنی عملیات سازماندهی شده امروز متاسفانه وجود داره.
بله.
و خب در صدر اسلام اینطور نبود در ارتباط با مسئله حجاب، حتی مشرکان حجاب داشتن تا در به صورت بد حجابی که الان گفته میشه هست، اون زمان هم وجود داشت که این از اون کنم که تأکیدات آمده. یکی دو تا روایت هست، یه روایت دو تا روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله را عرض میکنم، یه روایت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ببینید سوال، اگر رسول خدا در زمان ما بودن در ارتباط با وضعیت عجیب بد حجابی و بی حجابی و فسادی که امروز متأسفانه وسط فساد اجتماعی وجود دارد، آیا پیامبر اکرم بی تفاوت از کنار این رد می شدن یا اقدام عملی می کردن؟ سوال. روایتی است که این رو هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت، روایت مربوط به فضل ابن عباس است در حجة الوداع، در شیعه مرحوم علامه مجلسی از کتاب فقه الرضا نقل کرده، جلد 21 عذر می خوام جلد 96 بهار صفحه 351 آدرسش این هست، جلد 96 بهار الانوار صفحه 351 از کتاب فقه الرضا. در متون اهل سنت هم روایت در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 42 نقل شده، مرحوم علامه مجلسی هم روایت صحیح مسلم رو در بهار جلد 21 صفحه 406 آورده. خلاصش این است، در حجۃ الوداع رسول خدا صلی الله علیه و آله ظاهرا در مشعر بوده که پیامبر اکرم در پشت خودشون بر روی مرکب فضل ابن عباس پسر عموشون رو هم سوار کرده بودن. مسئله ارداف اصطلاحا، کان یردف و خلفه، پیامبر اکرم پیاده ها رو سوار میکردن. این جزء سنت های پیامبره، تعبیر از کان یردف و خلفه. یردف یعنی ارداف، در ردیف خود کسی رو سوار کردن. رسول خدا فضل ابن عباس رو که فرد زیبارویی هم بوده میگه که فلما افاضه به اصطلاح به سمت عرفات وقتی که حرکت کرد، فلما افاضه اردف الفضل ابن عباس، پشت سری سوار کرد پیامبر. و کان فتن حسن اللمه، خب از جهت ظاهری زیبا بود. فاستقبل رسول الله صلی الله علیه و آله اعرابیون، یه اعرابی عربی اومد خدمت پیامبر. و عنده اخت له اجمل ما یکون من النساء، یک خواهری داشت همراهش که اونم زن زیبایی بود. و اون اعرابی شروع کرد از پیامبر اکرم درباره مسائل حج و مناسک اینها مسئلهشو بپرسه. و جعل الفضل ينظر الى اخت الاعرابی، اما فضل ابن عباس داشت نگاه به چهره این خواهر میکرد. و جعل رسول الله صلی الله علیه و آله یضع یده على وجه الفضل، پیامبر که این صحنه دید دستشون رو آوردن میان چشمان فضل و اون زن حائل. یعنی اقدام عملی ارزم در اینجاست، یک منکر جزئی در این حد انجام گرفته پیامبر اکرم، اقدام عملی میکنه. با دست مبارکشون آوردن، حائل شدن بین چشمان فضل و ارشاد که اون خانم. و وقتی که پیامبر اکرم فارغ شدن از ارشاد که پاسخ به اون فرد اعرابی، حتی اذا فرغ رسول الله صلی الله علیه و آله من حاجت الاعرابی التفت الیه و اخذ به منکبه، پیامبر اکرم دست به شانه فضل ابن عباس نهادند و فرمودن اما علمت انها الایام المعدودات والمعلومات لا یکف رجل فیهن بصره ولا یکف لسانه و یده الا کتب الله له مثل حج قابل. فرمود تو اصلا میدونی در چه وضعیتی قرار داری؟ اینجا جای گناه، تو در ایامی هستی که خداوند ایام معدودات، ایام معلومات که در قرآن ازش یاد شده، و در این ایام کسی چشم از حرام فرو نمی پوشد مگر اینکه خداوند متعال براش حج دیگری رو رقم می زند. یعنی عرصه گناه پیش آمد، در یک چنین وضعیتی اگر کسی دست از گناه بکشه مضاعف براش لحاظ می شود جدای از ایام دیگه. منتها عرض من در این است که پیامبر اکرم طبق این روایت اقدام عملی میکنه در مقابله با به اصطلاح این نگاه حرام. و طبیعتاً اگر چنین صحنه هایی رو که امروز متأسفانه ما باش مواجه هستیم پیامبر اکرم باش مواجه بود، حتما اقدامات عملی شدیدتر میکرد. روایت خب یه موردم هست که پیامبر اکرم وارد منزلشون شدن با خواهر خانمشون. خواهر عایشه خب همسر پیامبر بود، خواهری داشت اسماء بنت ابی بکر و او در خانه در حجره عایشه بود، اما لباس نازکی پوشیده بود، بدن نمای ظاهرم پوشیده بود. پیامبر اکرم روشون رو برگردوندن و به اسماء تذکر دادن و فرمودن که زن وقتی که دختر وقتی که بالغ میشود سن بلوغ به بعد میرسه، از بدنش جز اینجا و اینجا جایز نیست آشکار بشه، به وجه و کفین اشاره کرد پیامبر اکرم. روایتی است که در متون روایی تاریخی هست. و بالاخره درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه این روایت رو داریم در کتاب شریف کافی آمده، در کتاب محاسن مرحوم برقی آمده، از متون معتبر ارشاد که روایی ما در کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 537 از امام صادق سلام الله علیه نقل شده. خوب دقت بفرمایید عزیزان که امروز این مسائل که مقدار سهل باش برخورد می شود، که در نگاه اهل بیت امیرالمؤمنین مسئله چگونه بوده. امام صادق سلام الله علیه فرمودن قال امیر المؤمنین علیه السلام یا اهل العراق، حضرت که تشریف بردن به عراق از مدینه و عرض کنم که دیوارد کوفه شدند و اینها، گویا دیدن که زنهای مقدار همدوشی با مردان دارن، فرمودن یا اهل العراق نبعت ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحیون، فرمودن که من خبردار شدم که زنان شما در گذرگاه ها در راه ها عرض بکنم که یدافعن الرجال همدوش مردان هستن، آیا شما حیا نمی کنید؟ همدوشی با مردان دارن، زنان میان در کوچه و بازار و امثال اینها همراه مردان شما تنه به تنه اونها حرکت میکنن، اما تستحیون آیه حیا نمی کنید؟ و در یه روایت دیگر دارد که اما تستحیون ولا تقا تغارون، آیه غیرت نمی ورزید؟ آیه حیا نمی کنید؟ یخرجن الی الاسلاف و یزاحمن العلوج، با نامحرمان و بیگانگان زنانتون خارج میشن و تزاحم با اونها دارن، همدوشی با اونها دارن، که خب ببینید این وضعیتی است که خب طبعا امیرالمؤمنین از این وضعیت ناراحت، تذکر میده و مواجهه داره با این مسئله. یاد اون جمله حضرت زهرا سلام الله علیها افتادم بعد از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه فردای ازدواج فاطمه آمدن خانه دخترشون و تقسیم کار کردن، فرمودن علی فاطمه ما دون الباب و علی علی ما خلفه، کار بیرون خانه برای علی، کار داخل خانه برای فاطمه. حضرت زهرا فرمود فلا یعلم الا الله ما داخلنی من السرور به اکفای رسول الله تحمل رقاب الرجال، هیچ کس جز خدا نمیداند که من فاطمه چقدر شاد شدم از این که رسول خدا صلی الله علیه و آله با این فرمایششون من رو از همدوشی با مردان نامحرم معاف کردن. این که فرمودن فاطمه کار خانه رو بکند و علی کارهای خارج خانه رو، در واقع به نحوی تکلیف رو مشخص کردن و فرمودن من رو معاف کردن از همدوشی با مردان نامحرم. اینو به هر حال تو با توجه به این توضیحات، خب مسئله حجاب هم در صدر اسلام اگر به شدت امروز مورد خطر واقع میشد قطعا اقدامات شدیدتری صورت میگرفت، اما در همین حدی که ما میفهمیم از این روایات طبیعتا دغدغه بوده برای پیامبر اکرم، برای امیرالمؤمنین، برای حاکمان حقی و معصوم مثل اینها، اینطور نبوده که از کنار مسئله بد حجابی و بی حجابی آسان عبور بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ان شاء الله که موفق باشید. خواهر بزرگوارمون و بزرگوارانی که خب در این مسئله شبهه و پرسش داشتن، حالا در حد تقریبا نیم ساعت که در خدمتشون بودیم به پاسخ پرسششون و شبهشون رسیده باشن. یه بخشی آماده است استاد، این بخش رو ببینیم، برمیگردیم ان شاء الله در ادامه با شما خواهیم بود. چند کلیپ تصویری داریم و همچنین پرسشایی که شما زحمت کشیدین و ارسال کردین.
تاریخ حکایت نیست، تاریخ هدایت است. هدایت رسولی که رنج ها دید تا به رشد رساند، هدایت پیامبری که آزارها دید تا به آدمیت رساند، هدایت رهبری که مرارتها کشید تا به انسانیت رساند. تاریخ حکایت نیست، تاریخ روایت است. روایت امیرانی که حق را نمایاندند، روایت امامانی که باطل را شناساندند، روایت پیشوایانی که دین را کامل و جامع فهماندند. تاریخ حکایت نیست، تاریخ حقیقت است. حقیقت مردانی که جوان مرد بودند، حقیقت زنانی که شیرزن بودند، حقیقت پسرانی که مرد شهادت بودند، حقیقت دخترانی که الگوی نجابت بودند. تاریخ حکایت نیست، تاریخ درایت است. درایت عالمانی که معرفت را فهمیدند و فهماندند، درایت بزرگانی که دیانت را نوشیدند و نوشاندند، درایت خوبانی که معنویت را چشیدند و چشاندند. تاریخ حکایت نیست، تاریخ سعادت است. سعادتی که جز از راه خدا طی نگردد، سعادتی که جز با حجت خدا تأمین نگردد و سعادتی که جز با ولی خدا حاصل نگردد.
30 دقیقه از ساعت 18 به وقت جمهوری اسلامی ایران رو سپری کردیم و به عبارتی 30 دقیقه از برنامه پرسومن تاریخی رو و انشالله که تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. استاد، خب داریم نزدیک میشیم به آخر سال. مرسوم هست چهارشنبه سوری، خب ایام عید نوروز و در حقیقت جشن‌های از این دست. یک کلیپی شبهه‌ای وارد کردن در حقیقت در همین رابطه و بحث دلمردگی شیعیان که همش دنبال عزاداری و این اتفاقات هستن. این کلیپ رو اگر موافق باشید ببینیم، برمیگردیم پاسخ شما رو داشته باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
تمام این روزهای مردگی و روزهای شیعگری و اسلامی باید دور ریخته بشه و تمام جشنهای برجسته ایرانیان که بخشیش برخی از اونها مانند نوروز و یا به اصطلاح جشنهای دیگه به پا میشه، توجه میشه، ولی یه بخش مهمیش که امروز به فراموشی سپرده شده، اونها باید زنده بشه که به این ترتیب ذهنیت و زندگی انسانها با شادمانی بیشتر بتواند به کار و کوشش خود ادامه بده.
خب در خدمت شما هستیم استاد.
خواهش میکنم یکی دو نکته رو بعد عرض بکنم. اول اظهار تأسف از این گونه، عرض میکنم که گفتارها که در این شبکه ها توسط افراد به هر حال دین ستیز و ملحد و اینها پخش میشه و اتهاماتی که به مسلمانان و به خصوص به شیعیان با همین تعبیر دلمردگی و اینها میزنند و مطرح میکنند، خب اول اظهار تأسف باید کرد. ثانیاً این که خب آیا واقعا مسلمان و به خصوص یک شیعه و یک مؤمن دل مرده است، این را دیگه بعد از تک تک به هر حال کسانی که تابع دین اسلام هستند، تابعان واقعی دین اسلام و پیروان به خصوص مکتب اهل بیت علیهم السلام، باید پرسید که شما که متشرف به دین اسلام هستید و تابع اهل بیت علیهم السلام هستید، احساس دلمردگی دارید یا احساس دلزندگی؟ یعنی هرچه که انسان وارد در عرصه دین میشه و هرچه که با از مهم که معارف و مضامین دینی بیشتر پیش میره و انس میگیره، احساس زندگی علا به ذکر الله، به قول قرآن تطمئن القلوب، دلها، حیات دلها، از میکنم که یاد خداست، نام خداست، عبادت خداست و اینکه انسان خود رو متکی میبیند به یک وجود لایزال، به وجود از میکنم که به قدرت لایتناها، به خداوند متعال و به اولیاء الهی که با امر الهی متولی هدایت بشر شده اند، خب که به هر حال یک خلاف واقعی است وقتی که درش این نسبتی رو میده. نکته دومی که بحث جشنها رو مطرح کرد که ما باید برگردیم به همون جشنهای ایرانیان سابق و امثال اینها، پاسخ این است که مگر در اسلام و مگر در شیعه جشن کم داریم؟ مگر اسلام و مگر تشیع و اهل بیت علیهم السلام با شادی مخالف بوده اند؟ مگر این روایات رو در متون رباعیمون نداریم که ائمه علیهم السلام فرمودن شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا؟ شیعیان ما به اصل هم سنخ ما هستند، هم مسیر با ما هستند، اینها در غم ما غمناکند، در شادی ما شادند. در ایام عید مگر در سال ما کم دارند؟ اصلا روز جمعه رو به عنوان یک عید هفتگی برای مسلمان ها لحاظ کردند. مسلمان وقتی که در روز جمعه تأکید شده با خانوادت بر حال به تفریحت بپرداز، به خانوادت برس، به مسائل شخصی خودت برس، در یک اجتماع عمومی مسلمان ها که نماز جمعه است حضور پیدا بکن، اینها هیچ کدوم حزن درش نیست، اینها همه فرح و شادیه. یعنی شادی از این جهت که این فرد مسلمان میبینه که هم به تکالیف فردی رسیده، به تکالیف خانوادگی رسیده و به تکالیف عبادی رسیده، به رضای خدا رسیده. این کم مگر شادی درش هست که انسان یقین بکند اون چه که خداوند فرموده من به اصطلاح بر اساس او دارم عمل میکنم؟ مگر یک ماه بندگی ماه رمضان ختمش به عید نیست، عید فطر به شادی نیست؟ مگر به اصطلاح به حج رفتن و انجام عمل عبادی به اصطلاح همراهی ندارد با عید قربان. این عیده، مگر مسئله غدیر یک عید بزرگ، عید الله اکبر، مگر معرفی نشده در غدیر چندین روز مسلمانان شادن و اصلا توصیه میکردن ائمه علیهم السلام به شادی در غدیر. مگر موالید اولیاء الهی که در طول سال کم نداریم از ائمه و امامزاده ها در شیعه، اتفاقا در شیعه زمینه های شادی به اعتبار اینکه خب 14 معصوم هستند ولادت های اینها و فرزندان اینها مثل حضرت معصومه، حضرت عباس، همه چند روز دیگر ولادت علی اکبر سلام الله علیه. با هر بهانه ای شیعه دنبال به هر حال یک جشن و شادی و سرور. سرور برای چه؟ یک امر مهمل و موهوم، نه، برای ولادت ولی الهی، کسی که خداوند ما رو چند روز قبل مگر به عصت پیامبر نبود؟ اصلا منطق داره، ما بر اساس یک منطق قویم و عمیق و عنیقی در واقع به صلاح شادی هامون مبتنی بر اونهاست. بعثت رسول اکرم برترین انسان ها، او مبعوث شده، طبیعتا یک منطق به صلاح حکیمانه در برای این شادی هست، برخلاف بعضی از شادی هایی که در غرب و اینها انسان امروزه میبینه. در ایران باستان گزارش شده که خب امروز مثلا در غرب گاهی بعضی از روزها رو اینها روزهای جشن اینها میگیرن، اما به خاطر یک مناسبت های عجیب و غریب و مضحکی انسان که حالا من اسم نمیبرم، به خاطر اینها به هر حال عید میگیرن، جشن میگیرن دمسال اینها بر اساس یک منطقی. مرحوم شیخ مفید کتاب نوشته مسار رو شیعه، در اونجا مناسبت های مربوط به ایام سال ذکر کرده، وفیات معصومان رو ذکر کرده، اما اسم کتاب مسار رو شیعه به هر حال پیداست که به بحث سرور و جشن و اینها بیشتر عنایت داشتن. و خب در طول سال وقتی که نگاه بکنیم ایام شادی و ایام عید و اینها فراوان هست بر اساس یک منطق استوار و حکیمانه و قویمی، و این خب یک تهمت آشکار مضحکی است که به شیعه به خصوص میزنن امثال اینها، به اینکه شیعیان دل مردن مثلا در طول سال همش عزا دارند و فلان و اینها. نه، ائمه علیهم السلام حالا اصلا یک حالت اعتدالی رو برای شیعه فراهم بکنن، یحزنون لحزننا یفرحون لفرحنا، ایام شادی ما شادن، ایام حزن ما محزونن. و اینطور هم نیست که ما باید تمام طول سال شاد باشیم. چرا؟ چون اصلا اعتدال در به لحاظ روانی انسان نسبت به بعضی از مسائل، حوادث، بر اساس معتقداتش، بر اساس گرایش های قلبی، خب وقتی که روز عاشورا میرسه مگر میتونیم ما در اون روز شاد باشیم؟ یک مصیبت بزرگ.
مثلا مناسبت هایی که ما داریم، مثلا خدای نگه یکی از بستگان نزدیک طرف فوت میشه، برن جشن میگیرن.
بله،
خب منطقیه که اونجا آدم محزون میشه و ناراحت میشه.
بله، اصلا انسان معتدل نیست که هم حوز داره هم شادی، و اصلا عدالت نیست که هرچی در جای خودش قرار بگیره.
بله.
عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش. اگر اونجایی که باید شاد باشیم غمناک باشیم، اونجا در ناموضعش قدم گذاشتیم، و بالعکس اونجایی که باید غمناک باشیم شادی بکنیم. لذا مناسبت هایی که به هر حال در اونجا حزن داره، مثل عاشورا و مثل شهادت امیرالمؤمنین و رحلت پیامبر و شهادت معصومان و دیگر، اونجا جای حزنه. ما از دست دادیم یک شخصیت های عظیم و در نظام هستی از وجود اونها محروم شدیم، و اینها با شهادت امام عسکری غیبت امام عصر آغاز شد. هر شبت که خب یک مصیبتی بر عالم بشریت وارد شد، اونجا طبعاً ما محزون هستیم. با ولادت امام عصر در واقع یک برکت عظیم متوجه بشریت شد، اونجا شاد هستن.
بسیار خیلی متشکرم. دوستان عزیز میتونن از طرق مختلف در حقیقت با برنامه در ارتباط باشن. علی آقا از کانادا هستن که یک فایل صوتی رو ارسال کردن، این رو بشنویم در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام و خسته نباشید برادر عزیز، به خدمت استاد عزیز و همچنین مجری بزرگوار. سوال من در رابطه با دو شخصیتی بود که در تاریخ اسمشون ذکر شده، یکی ابو علای معری و دیگری ابن مقفع، و یکی در رابطه با کتاب فرقان الحق میخواستم و کتابای مشابه به این از استاد نظراتی رو بپرسم، چون سوالمو از خارج کشور میپرسم، این مسائل اینجا طرح شده، یه چیزایی اینجا من شنیدم و اون سرچا و اون تحقیقایی که من کرده بودم قبلا زیاد به جایی نرسیدم، کافی نبود، میخواستم نظر استاد داشته باشم. تشکر از شما. التماس دعا.
درود بر شما. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. سوالشون راجع به سه شخصیت بود،
دو شخصیت و کتاب.
بله، کتاب فرقان الحق. خب ما تفصیل این به اصطلاح پاسخ رو واگذار میکنیم به هفته بعد، انشالله مفصل خدمتون با مستنداتش انشالله پاسخ خواهیم داد.
انشالله. جناب علی آقا از کانادا، چون باید مستند بشه، هفته آینده انشالله همراه باشین. شما و بزرگوارانی که در این زمینه پرسش دارن حتما پاسخگوی شما خواهیم بود. اگر اجازه بفرمایید من سوال بعدی رو که برای ما ارسال کردن بخونم استاد. فرمودن که نهم شعبان سالروز صدور توقیع امام عصر به نایب چهارم هست. آیا مفهوم این توقیع منع مطلق تشرفات در عصر غیبت کبرا بود و اصلا این توقیع چرا صادر شد؟
بله، همونطور که در سوال مطرح شده، سوال به نحوی مناسبت با این ایام هم دارد. همونطور که اشاره فرمودید، ما هفته بعد جمعه نیمه شعبان هست که هم سال روز ولادت امام عصر سلام الله علیه و هم سال روز رحلت نایب چهارم امام سلام الله علیه، بر اساس اونچه که بزرگان مثل مرحوم شیخ طوسی و اینها نقل کردن، نیمه شعبان سال 329 سال روز رحلت نایب چهارم و در واقع نیمه شعبان سال 329 سال روز آغاز غیبت کبراست. خب این غیبت کبرا چگونه آغاز شد و با چه اعلامی، با چه تمهیدی؟ مهمترین سند ما در ارتباط با آغاز غیبت کبرا و پایان دوره غیبت صغرا همین توقیع است که اشاره فرمودید. من اصلی ترین سند این توقیع رو که کتاب شریف کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق هست، این رو آوردم و بزرگان بعدی از شیخ صدوق نقل کردن، مرحوم شیخ طوسی از شیخ صدوق، بعدا در قرون بعدی مثل کتاب روضت الواعظین فتال امثال اینها، سند اصلی کمال الدین مرحوم شیخ صدوقه. و درباره کمال الدین و تمام نعمه شیخ صدوق قبلا هم اینجا سخن گفتیم، یکی از بهترین و ارزشمندترین آثار در ارتباط با مسائل حضرت مهدی سلام الله علیه و مسائل دوره غیبت صغرا. چنین نرزم کنم چون خود شیخ صدوق متولد در واقع اواخر دوران غیبت صغرا بوده، بخش دوران غیبت صغرا رو درک کرده و روایاتی که اینجا نقل کرده گاهی با یک واسطه است، مثل همین گاهی بی واسطه گاهی با یک واسطه است، مثل همین روایت مربوط به توقی که ایشون از حسن ابن احمد مکتب نقل میکنه، که حسن ابن احمد مکتب شخصیتی بوده که مرحوم صدوق در این کتاب و کتابهای دیگرش مکرر از این نقل کرده با عنوان طلب رضوان، طلب رحمت الهی، که خودی که از شواهد وثاقت راوی است که نزد مرحوم صدوق یکی از بزرگان قابل احترام بود. از این جهت عرض می‌کنم که سند روایت سند صحیحه. یک واسطه هم خورده، مرحوم صدوق می‌فرماید که حدثنا ابو محمد الحسن بن احمد المکتب، این بزرگوار نقل میکند که کنتو به مدینه السلام فی سنه التي توفی فیها الشیخ علی ابن محمد السمری، در اون سالی که نایب چهارم علی ابن محمد السمری از دنیا رفت، خیلی سموری هم تلفظ کردن، سیموری هم تلفظ شده با صاد، این نایب چهارم در سال 329 که ایشون از دنیا رفت، میگه من در بغداد بودم قبل از رحلت ایشون، به ایام حضرت و قبل وفاتهی، به ایام چند روز قبل از وفاتش نزد ایشون رفتم، فاخرج الی الناس توقیعاً. توقیع، توقیع رو از آن مستحضر معناش و تعریفش رو، توقیع نامه هایی بوده که از جانب امام عصر سلام الله علیه صادر میشده در پاسخ سوالات شیعیان، یا اصلا بدون سوال ابتداعا، این توقیع ابتداییه، یعنی بدون اینکه سوالی باشه نامه‌ای رو خارج کرد این علی ابن محمد نایب چهارم و نشون داد به ما که مضمونش این بود. و بسم الله الرحمن الرحیم 5-6 سطر این توقیع، بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی ابن محمد السمری السمری اعلم الله اجر اخوانک فیک، ای علی ابن محمد السمری، خداوند اجر برادرانت در مصیبت تو رو عرض میکنم که بزرگ بدارد. فانک میت ما بینک و بین ستت ایام، شش روز بعد از دنیا خواهی رفت، که این خودی یکی از کرامات و معجزات امام السلام علیه که زمان وفات این رو بیان میکنه، شش روز دیگه از دنیا خواهی رفت. فجمع امرک ولا توصی الی احد یقوم مقامک، کارتو امورتو جمع جور بکن و دیگه کسی رو به عنوان جانشین خود تعیین نکن. ولا توصی الی احد یقوم مقامک بعد وفاتک. چرا؟ فقط وقعت الغیبت الثانیه، غیبت دوم، که بعد تو بعضی تعابیر الغیبت تامه اومده، غیبت تامه یا غیبت دوم شروع شد، آغاز میشه. فلا ظهوره، دیگه ظهوری نخواهد بود الا بعد اذن الله عز و جل، غیبت شروع میشه، ظهوری نخواهد بود مگر با اذن الهی. و ذالک بعد طول الامد و قسوت القلوب، بعد از یک مدت طولانی و قساوت دلها و امتلاء الارض جورا، بعد از اینکه زمین پر از ظلم و جور خواهد شد. و سیأتی شیعتی من یدعی المشاهده، به زودی کسانی از شیعیان من میان و ادعای مشاهده میکنن. علی مشاهده رو عرض میکنم که به چه مفهومی است. الا فمن ادعا المشاهده قبل خروج سفیانی، هر کس که ادعای مشاهده بکند قبل از خروج سفیانی و صیحه، فهو کاذب مفتر، این دروغگوس افترا زننده هست. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. من توضیح کوتاهی عرض بکنم، بعضی ها معدودی تصور کردن که اینجا که حضرت فرمود که از شیعیان من کسانو میان ادعای مشاهده میکنند و مشاهده قبل از اون دو علامت، خروج سفیانی و صیحه آسمانی که علائم قطعی ظهور حضرت هست، اگر کسی این ادعا رو بکند دروغگوس افترا زننده است. آیا به معنای مطلق مشاهده حضرت، مطلق تشرف و رؤیت حضرت هست، یا نه معنای خاصی است؟ پاسخ این است که این معنای خاصی از مشاهده است، نه مطلق تشرف. دلیلش این است که در طول تاریخ فراوان کسانی بودند که به محضر حضرت رسیده اند، اما نه به این صورت که اینا اراده بکنن جای حضرت رو بدونن، را بیفتن برن به منزل حضرت، بلکه از اون طرف اراده بوده، حضرت اراده کرده خودش رو بنمایاند به فلان کسی که به حضرت متوسل شده یا نیاز داشته یا عالم برجسته‌ای بوده. من همین هفته قبل نگاه می‌کردم در این کتاب دانشنامه امام مهدی سلام الله علیه که دانشکده و مؤسسه دارالحدیث نوشتن با همت جناب آیت الله رئیس شهری، که ایشون نقل می‌کنه یکی از حکایاتی که در جلد پنجم که به اصطلاح تشرفات اونجا ذکر میکنن در دوره غیبت کبرا، ایشون فرمود که سال 70 و فکر میکنم یک و دو در این حدود، حالا در همون تاریخ اوائل دهه 70 هجری شمسی، ایشون میگه ما به همراه آیت الله مشکینی مرحوم رفتیم خدمت آیت الله بهاءالدینی،
بله،
و شنیده بوده که ایشون تشرفات محضر امام السلام علیه دارن، خدمتشون رسیدیم، در ذهنم بود که راجع به تشرفاتشون سوالات بکنم، یه دفعه ابتدا نشون فرمود که امام از سلام الله علیه از این در سمت چپ مثلا دری بود، از این در وارد شدن، سلام گرمی به ما کردن و از اون در خارج شدن.
قبل از اینکه
من بپرسم، ببینید ناقل آیت الله رشری در این کتاب، ناقل دوستان میتونید مراجعه بکنید، و از میکنم که گوینده هم شخصیت مثل مرحوم آیت الله بهاءالدینی که خب کرامات فراوان از ایشون افرادی دیده بودند و شنیدند، و ایشون نمیتونه نعوذ بالله دروغگو باشه، یک نمیتونه فردی فرض کنید از اولیای خدا آمده باشه و ایشون تشخیص نده که این امام عصره، میگه امام عصر تشفه بودن، مثل آیت الله بهاءالدینی که مکرر نقل شده تشرف داشته، طبیعتا خطا نمی کنه در این تشخیص. و به زرس قاطع میگه امامه از تشفه بردند و سلام کردند و تشریف بردند، این گونه تشرفات خود فراوان رخ داده. پس این توقی این رو نمیگه، اگر کسی ادعا چیشون داره ادعا میکنه که من مشاهده کردم امام رو، پس این که در این توقی این رو توضیحا عرض میکنم که چون بعضی ها یک کج فهمی از این توقی داشتن، عزیزان توجه داشته باشید، این تعبیر الا فمن ادعا المشاهده، اگر کسی ادعای مشاهده بکنه قبل از اون دو علامت قطعی خروج سفیانی و صیحه، این دروغگوست، این منظور از مشاهده، مشاهده از سنخ مشاهده نواب هست. چرا؟ چون در اصل سیاق توقیم اینو میرسونه، چون حضرت در اینجا داره میگه کسی رو به عنوان جانشین تعیین نکن. بعد از این کسان ادعای مشاهده میکنن، ادعای نیابت میکنن، ادعای میکنن که باب من هستن، نائب خاص من هستن، مثل اونجا که میرزا علی محمد باب و اینها در زمان ناصرالدین شاه ادعا کرد که من باب امام عز هستم. باب به معنای همین نائب خاص که در جریان بابیه رو راه انداخت، منظور چنین چیزیست. و باز یک توضیح لطیفی رو عرض بکنم عزیزانی که دقت میکنند. ببینید حضرت میفرماد که اگر کسی ادعای مشاهده بکند قبل از خروج صفیان و صیحه او کاذب هست، افترا زننده هست، پس بعد اون ادعای چیزی باشد که غیر ممکنه، دروغه، قابل رخ دادن نیست، مثل همین بابیت و نیابت خاصه و امثال اینها. و الا مطلق تشرفات و مطلق رسل محضر حضرت که خب فراوان اتفاق افتاده و اینطور نیست که به هر حال مراد از این مطلق رؤیت و مطلق مشاهده باشه، چون کسی که اگر مشکل در ادعا صرفا باشه و طرف خطاکار به خاطر ادعا باشد که اونجا حضرت نباید بگه فهو کاذبون مفتر، باید بگه این مثلا نباید ادعا میکرد، ادعای از میکنم که مثلا خلاف عدالتی کرده، مثلا فاسق هست، در حالی که حضرت فرمود که فهو کاذب، وقتی میگه کاذب پس بنابراین اون مشاهده باید یه جور معنا بشود که امر غیر ممکنی باشه. و اون چه که غیر ممکن هست در طول تاریخ غیبت کبرا همین نیابت خاصه است و امثال اینها، یا ادعای ظهور حضرت هست قبل از این علائم و اینها، ولی مطلق دیدن حضرت که خب فراوان صدها و هزاران مورد و کتابهای فراوانی در این باره نوشته شده. این توضیح بود که خواستم عرض بکنم. بعد این جناب حسن ابن احمد مکتب میگه فنسخنا هذا التوقی، و این توقی رو نسخش رو نوشتیم، چون اون زمان نسخه برداری میکردن، میگه از این توقی من نسخه ای نوشتم، و خرج نامن انده، از نزدش خارج شدیم 6 روز قبل از وفاتش. فلما کان الیوم السادس، روز ششم که همون نیمه شعبان بود، عدنا الیه، اومدیم نزدش، و هوا یجود و به نفسه، دیدیم در حال احتضاره. فقیل لهم من وصیه که من بعده، ازشون سوال شد که وصیه شما که جانشونتون کیه؟ فقال لله امرون هوا بالغ، و خداوند یک امری دارد، تدبیری دارد، تقدیری دارد که خودش اون رو محقق خواهد کرد، کسی با من جانشین تعیین نکرد. و مضا رضی الله عنه، از دنیا رفت بعد از این جمله. فحالا آخر و کلام سمع من، این جمله آخرین کلام بود که از این نائب بزرگوار شنیده شد. بنابراین به اصطلاح فصل در واقع، یعنی اون دوره نقطه تمیز و انقطاع میان دوره غیبت صغرا و غیبت کبرا همین چیزیست که در این توقی توصیف شده. و تفاوتش هم در همینه، دوره غیبت صغرا دوره 69 ساله از سال 260 شهادت امام عسکری تا سال 329 که شیعیان میتونستن به واسطه نواب چهارگانه با حضرت ارتباط داشته باشن، نامه بنویسن، جواب بگیرن، اما از این دوره بعد امر سپرده شد به نواب عام در واقع که فقها هستن طبق باز دستور خود حضرت، و اما الحوادث الواقع فرجو فیها الی روات حدیثنا، هم به عنوان نایبان عام هستن در واقع فقها، ذکر اسم و شخص دیگه اونجا نشده بلکه وصف ذکر شده، یعنی کسانی که فقیه هستن، عادل هستن و عرض میکنم که مدبر هستن، اینها رو به عنوان نایبان امام سلام الله علیه معرفی.
دوران نایب چهارم چند سال طول کشید و چه گزارشی هست در مورد فضای حاکم؟
بله، نایب چهارم کمترین دوره نیابت رو داشته، از سال 326 تا 329 حدود تقریبا 3 سال راندی دوران نیابت نایب سوم بود، در حالی که دوران نیابت نواب قبلی مثلا نایب دوم بیشترین دوره رو داشت، قریب به تقریبا 40 سال 42 سال دوران نایب دوم بود. نایب سوم از سال 304 تا 326 قریب به 22 سال حسین ابن روح نوبختی نایب سوم بود. مرحوم علی ابن محمد سموری، ایشون دربارش اطلاعات زیاد نیست، دوران نیابتشون دوران کمی است، اما کراماتی درباره ایشون نقل شده، مثلا اینکه نقل شده یه وقتی عده‌ای از قوم غیر اون رفته بودن خدمت ایشون در بغداد، چون هر 4 نایب محل فعالیتشون بغداد و قبورشون الان در بغداده، و میگه یه وقت ایشون سر برداشت و فرمود که به اصطلاح طلب رحمت کرد برای علی ابن بابوی قمی، پدر شیخ صدوق. خب علی ابن بابوی در قم بود، ایشون در بغداد بود، اما گفت که امشب او از دنیا رفت. بعد اینها تاریخو نوشتند و بعد که آمدن قم، بعد دقیقا در همون شب در همون تاریخی که ایشون فرموده بود این حادثه اتفاق افتاده. و کرامات این چنین که خب نواب کراماتی برای نواب نقل کردن، جمله اون چه که برای ایشون نقل کردن همینه. و همین بحث برشاد که دور و وفات خودشون که این توقیع هم خودش کرامات امام سلام الله علیه هست در اصل، و بالعرض کرامات طالب چهارم.
ما یکی دو دقیقه فرصت داریم این سوال کوتاه یک از بیننده ها رو بپرسم. فرمودن که نام مادر حضرت رقیه سلام الله علیها چیست؟
اونچه که به هر حال در برخی از متون تاریخی درباره نام مادر حضرت رقیه، ام اسحاق ظاهرا به عنوان مادر حضرت رقیه اسم برده شده. البته اطلاعات ما درباره ایشون خب زیاد نیست. خود شخصیت حضرت رقیه خب در متون قرن ششم و قرن هفتم به بعد به هر حال اصل نام ایشون در لباب الانساب بیهقی آمده، که در همون جنب نام مادرشون نیامده، در متون متأخرتر آمده. و عرض کنم که از میان سه چهار همسری که ذکر شده اسامشون برای ابو عبدالله سلام الله علیه، غیر از رباب و لیلا که مادر علی اکبر بود، رباب هم مادر جناب علی اصغر بوده و همینطور سکینه، عرض میکنم که برای رقیه ام اسحاق نامی به عنوان مادر او ذکر شده، که عرض میکنم که او یا قبلا همسر امام حسن علیه السلام بود و بعد از امام حسن با امام حسین ازدواج کرده.
بسیار خیلی متشکرم استاد، انشاءالله که موفق و پیروز باشید. از اینکه امروز هم وقت گذاشتین و حضور داشتین در برنامه از شما تشکر میکنم. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که طبق روال هر هفته با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه بودین. همونطور که استاد عزیزم جناب دکتر جباری هم اشاره فرمودن، نفس به نفس و لحظه به لحظه داریم نزدیک میشیم به نیمه شعبان المعظم، سالگشت ولادت با سرسعادت یگانه منجی عالم بشریت آقا جانم حضرت مهدی موعود جل تعالی فرجه شریف. انشالله ایدی همه ما نیمه شعبان امسال امر فرج و ظهور حضرتش باشه و اتفاقات خجسته و میمونی که به واسطه ظهور منفور سرورشون سالیان سال هست وعده دادم و این دوران خوش ظهور رو انشالله حس بکنیم. از اینکه امروز هم ما رو همراهی فرمودیم بسیار سپاسگزارم. طبق روال هر هفته نزدیک میشیم به شب جمعه، شب زیارتی امام حسین علیه السلام. انشالله در چنین ایامی که بسیار ارزشمند هست شعبان المعظم، و خب مثل همون پیاده روی اربعین سیدالسالار شهیدان آقای امام حسین علیه السلام، در نیمه شعبان هم عراقی رسم بر همین اتفاق دارن. این سفر مذهبی و معنوی قشنگ قسمت روزی همه شما بشه. امشب اگر زیارت عاشورا میخونین، ما را هم از دعای خیر خودتون محروم نکنید. به اتفاق استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری، از حضور یکایک که شما بینندگان ارزشمند شبکه جهانی ولایت خداحافظی میکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد و خدا نگهدار شما. استاد لطفی علی.
در شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را می جویم. در بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را می پویم. در سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را می خوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ می گیرد و حق در وجود تو جان می گیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.